بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 24 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 192 از کتاب فضایل از این کتاب، بابی با عنوان الحد على حضور الجماعت في الصبح والعشاء، تشویق بر حضور در جماعت صبح و جماعت عشاء، نماز صبح و نماز عشاء. در این زمینه از صحابی بزرگوار عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود من صلى العشاء في جماعه، کسی که نماز عشاء را با جماعت بخونه، فکأنما قام نصف اللیل، به مثابه انسانی است که نصف شب را در حال نماز خواندن ایستاده است. فضیلتی است که برای چنین انسانی قرار داده شده. هر کس که نماز عشاء را با جماعت بخونه، نصف آن شب را به عنوان یک انسان نمازگزار برای اون ثبت میکنه. و من صلى الصبح في جماعه، و کسی که نماز صبح را با جماعت بخونه، فكأنما صلى الليل كله، انگار که تمام شب را به نماز ایستاده و در حال خواندن نماز بوده. به این معنی که اگر کسی نماز عشاء و نماز صبح را با جماعت بخونه، اجر و ثواب انسانی داره که تمام فاصله زمانی بین این دو نماز که طول شب باشد را به عنوان انسانی که مشغول به نماز خواندن بوده، به عنوان یک پاداش برای چنین انسانی ثبت میشه. و در روایتی که امام ترمذی اونو روایت کرده از عثمان بن عفان رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعه، کسی که نماز عشاء را همراه جماعت حاضر بشه، كان له قيام نصف ليله، قيام نصف شب رو برای اون ثبت میکنند. و من صلى العشاء والفجر في جماعه، و کسی که نماز عشاء و فجر، نماز صبح را هر دو با جماعت بخونه، كان له كقيام ليله، پاداش انسانی را دارد که تمام شب را به نماز ایستاده. دو نماز که ممکنه وقت زیادی هم از انسان نگیره، ولی در مقابل تمام آن ساعات شب را به عنوان انسان نمازگزار به این انسان جایزه میدن. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا، اگر میدونستان که در نماز عشاء، العتمة یعنی نماز عشاء، و در نماز صبح چه اجر و پاداشی وجود دارد، لا أتوهما، حتما برای خواندن این نماز در مسجد حاضر میشدند، ولو حبوا، اگرچه بر روی دستها و زانوهای خود راه بروند، یعنی ناتوانی تا اندازه‌ای باشد که جز این که چهار دست و پا به خود راه بره قدرت راه رفتن دیگری را ندارد. ولی با این وجود هم با توجه به اجر و پاداشی که در این دو نماز وجود دارد، حتما این کار را انجام می‌داد و خود را به مسجد می‌رساند. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، هیچ نمازی سنگین تر از نماز صبح و نماز عشاء بر منافقین نیست. چرا؟ چون هر دوتای این نماز در وقتی است که انسان نیاز به خواب دارد. نماز عشاء وقتی است که طول روز انسان مشغول فعالیت بوده، مشغول کار بوده، خسته و کوفته برگشته خونه و بعد از خوردن شامش وقت خوابیدن فرا میرسه و احساس نیاز به خواب داره. و نماز صبح هم همچنین قبلش در حال خواب بوده و خواندن این دو نماز و بلند شدن و آمدن به مسجد برای خواندن این دو نماز مستلزم اینه که انسان با خودش مجاهدت بکنه و از خواب خودش بزنه. و اگر انسان ایمان نداشته باشه چنین کاری براش خیلی سخت خواهد شد، چون کاریست که انسان بدون باور و اعتقاد میخواد انجام بده، کاریست مجبوری و کارهای مجبوری بر انسان سنگینی میکنه. سپس فرمود ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوا، اگر میدونستن که در این دو نماز چه اجر و پاداشی نهفته هست حتما برای خواندن این دو نماز در مسجد حاضر میشدن، اگر به قیمت این تمام بشه که بخوان بر روی دست ها و زانوهای خود راه برمند. باب بعدی باب الامر بالمحافظت علی صلوات المکتوبات، دستور بر محافظت بر نمازهای واجب، نمازهای پنجگانه، و نهی الاکید و الوعید الشدید فی ترکهن، و آن نهی و تحذیری که به صورت تأکیدی در این زمینه وارد شده و وعید شدیدی که وارد شده در اینکه انسان این نمازها را ترک کند یا یکی از آنها را ترک کند و نخواند. امام نووی رحمت الله علیه در این زمینه ابتدا به آیه 238 سوره بقره استدلال کرده، اونجایی که الله تعالی می‌فرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، بر نمازها محافظت داشته باشید، و الصلاة الوسطى خصوصا آن نمازی که در وسط قرار گرفته که منظور از آن نماز عصر باشد. و همچنین آیه 5 سوره توبه فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، اگر مشرکینی که با آنها در حال جنگ هستید به علت اختلاف دینی، اگر اینها توبه کردند، گفتن ما مسلمان شدیم و اقام الصلاة، کافی نیست که بگن ما توبه کردیم، بایستی که آثار این توبه دیده بشه در اینکه نمازها را برپا دارند، پایبند به نمازهای پنجگانه باشند، و آتوا الزکا و زکات واجب خود را بدهند، فخلوا سبیلهم، در این صورت آنها را رها کنید و کاری به آنها نداشته باشید. و در چند آیه بعدش فرمود فاخوانکم فی الدین، برادران دینی شما هستند. پس تا این اندازه نماز خواندن اهمیت داره و نشانه ای از نشانه های ایمان است. اما احادیث وارد در این باب، اولین حدیث این باب حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاعمال افضل، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم که چه کاری از همه بهتر است، انجام دادن چه کاری در دین اسلام از همه بهتر است. قال الصلاة على وقتها، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز خواندن در وقت خودش. و ما میدونیم که ارکان اسلام پنج چیزه، رکن اول آن چیزی است که در قلب حاصل میشه و با زبان گفته میشه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد از این رکن وارد رکنهای عملی میشیم که اولین آن نمازه. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ به این سوال که کدام کار عملی از همه بهتر است، فرمود الصلاة على وقتها. قلت ثم ای، عبدالله ابن مسعود می فرماید گفتم که بعد از نماز کدوم کار از همه بهتر است. قال بر الوالدین، اینکه انسان با پدر و مادر خودش نیکوکار باشه. جواب اول برای داشتن رابطه خوب بین بنده و پروردگار است، اول خالق. جواب دوم برای داشتن رابطه خوب با پدر و مادر است، همان گونه که در قرآن هم بارهای بار آمده که حق الله تعالی در کنار حق پدر و مادر ذکر میشه، یعنی اول حق الله سپس حق پدر و مادر. واعبد الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. در سوره های مختلف این مسئله آمده، در سوره بقره هست، در سوره نساء هست، در سوره لقمان هست. سپس فرمود قلت ثم ای، بعد از آن چه کاری از همه بهتر است؟ قال الجهاد فی سبیل الله، اینکه انسان برای یاری دادن دین الله متعال جهاد داشته باشد. این جهاد در وهله اول می تواند جهاد با مشرکینی باشد که مانع رسیدن دین به مردم می شوند، و می تواند جهادهای دیگری باشد که با قرآن صورت می گیرد، با دعوت دادن به مردم صورت می گیرد، با تشویق کردن. هر فعالیتی و هر کاری که منجر به تقویت دین الهی بشه میشه جهاد فی سبیل الله. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج رکن استوار است. اگر ما اسلام را به سقفی تشبیه بکنیم که قرار است این سقف بر پنج ستون برپا شود، اسلام نیز این گونه است. ستونهای اسلام پنج ستون است. اولیش یه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اولین ستون که شاه ستون اسلام است، گواهی دادن به اینکه هیچ معبود بر حقی جز ذات الهی نیست، اشهد ان لا اله الا الله، و اینکه محمد فرستاده الله است، و اشهد ان محمد رسول الله. این دو گواهی با هم یک رکن به حساب میاد. سپس فرمود و اقام الصلاه، و اینکه انسان نماز را برپا دارد. و ما میبینیم که در نصوص قرآن و سنت نمیاد که بگه اقرا الصلاه، نماز را بخوانید. میفرماد اقیم الصلاه، نماز را برپا دارید، یعنی آنگونه که از شما خواسته شده در وقت خودش، در جای خودش، به شکل مناسب، با خشوع و خضوع. سپس فرمود و ایتاء الزکاه، و دادن زکات واجب، و حج البیت، و به جای آوردن حج قصد خانه کعبه را کردن، و صوم رمضان، و روزه گرفتن ماه رمضان. این پنج رکن ستونهای اسلام هستند که اگر کسی در یکی از این ستونها مشکل داشته باشه، به همان اندازه اسلام او در خطر است، و ممکن است این آسیب به دیگر ستونها هم سرایت کند، و کم کم وضعیت انسان به گونه‌ای باشد که هیچ پایبندی به دین اسلام نداشته باشد. و همچنین از ایشان روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم امرت ان اقاتل الناس، به من دستور داده شده که با مردم بجنگم. کدوم مردم؟ در وهله اول اهل مکه، کسانی که پیامبر و مؤمنین را از مکه بیرون کردند بدون هیچ گناهی، کسانی که راه ورود مردم به دین را می بستند و اجازه نمی دادند کسی ایمان بیاره، کسانی که خودشون سر جنگ با مسلمان ها داشتند، کسانی که اجازه نمی دادند که توحید و یکتاپرستی برپا شود. امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، تا اینکه گواهی بدهند، شهادت بدهند که هیچ معبود بر حقی جز الله نیست و اینکه محمد رسول الله است. اگر بدون جنگ به این مسئله اعتراف بکنند و بندگی را به جای بیاورند، کسی باشون کاری نداشت. و یقیم الصلاه، و اینکه نماز را برپا دارند، و یؤت الزکا، و زکات واجب را بدهند. فاذا فعلوا ذلك، اگر این کار را انجام دادند، عصموا منی دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام، در این صورت خون این گونه افراد معصوم خواهد بود و من حق ریختن خون آنها را ندارم و حق گرفتن اموال آنها را ندارم. عصموا منی دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام، مگر آن مالی که به حق اسلام گرفته میشه. یک سری اموال به عنوان حق اسلام گرفته میشه، مانند زکات. و حسابهم علی الله، و حساب آنها با الله متعال است، یعنی که با من نیست. حساب و کتاب مردم با رسول الله نیست. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، در سوره رعد آمده که ای پیامبر، کار شما بلاغ است، اینکه دین را برسان، و حساب و کتاب با ماست، با تو نیست. پس اگر انسانی در ظاهر گواهی بده اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و نمازش رو بخونه، برپا دارد و زکات واجبش هم بده، کسی حق تعرض به چنین انسانی را ندارد، چون این انسان مسلمان است و مسلمان هم خون و مالش در دین اسلام محفوظ است. و همچنین از معاذ بن جبل، صحابی بزرگوار رضی الله عنه، روایت است که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الیمن، رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا فرستاد به سوی یمن به عنوان قاضی و به عنوان معلم. فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب، پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ فرمود که به طرف قومی میروی که اهل کتاب هستند، یهود. یهود در یمن در جلوترها زیاد بودند. فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله و انی رسول الله، چون اینها اهل کتاب هستند و برای خودشون دینی داشتند، پیامبری داشتند، کتاب آسمانی تورات داشتند. این که بخوان دین خودشون رو رها بکنن و وارد دین اسلام بشن، یه خود کار سختره، چون ممکنه بگن که مگه ما چی کم داریم از شما، ما هم پیامبر داریم، بلکه پیامبر ما کلیم الله بوده و کتاب ما تورات است. و ممکنه که این مسائل باعث بشه که به راحتی دین اسلام را نپذیرند، تعصب دارند دیگه رو دین خودشون. پس اولین کاری که انجام میدهی، آنها را دعوت میدهی تا این جمله را بگن: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اول روی این کار کن، پس این میشه اولویت. فإنهم أطاعوا لذلك، اگر در این زمینه از تو اطاعت کردند، دعوتت رو پذیرفتند، برو وارد فاز بعدی باش. فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، بهشون خبر بده، بهشون بگو که الله متعال در هر شبانه روز 5 نماز بر آنها واجب گردانده است. فإنهم أطاعوا لذلك، اگر در خواندن نمازهای 5 گانه از تو پیروی کردند، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، اینجاست که این بستر و این زمینه فراهم شده که به آنها بگی که الله تعالی زکاتی را بر آنها واجب گردانده است که از ثروتمندهای آنها گرفته می شود و به فقرای آنها برگردانده می شود تا تعادل مالی در جامعه برقرار باشد، طبقاتی نباشد که گروهی از افراد ثروت زیادی در دست داشته باشند و گروهی از افراد در فقر شدید باشند. فإنهم أطاعوا لذلك، اگر از تو در این زمینه پیروی کردند و حاضر شدند که زکات رو بدن، فإياك وكرائم أموالك، بر حذر باش ای معاذ، مبادا بهترین مال آنها را در زکات بگیری. باید حد وسط گرفته بشه، نه خیلی پایین باشه و نه خیلی بالا. اگر وارد گله از گوسفند یا گله از شتر شدی، بهترین آنها را به عنوان زکات بر نداری. فإیاک و کرائم امواله، کرائم جمع کریم یعنی بهترین. و اتق دعوت المظلوم، و ای معاذ اگر چنین کاری انجام دادی ظلم کردی، و از دعای انسان مظلوم پرهیز کن، به کسی ظلم نکن، مبادا به نام گرفتن زکات دینی به کسی ظلم بکنی و آن شخص مظلوم بر علیه تو دعا بکنه. واتق دعوت المظلوم، از دعای انسان مظلوم پرهیز کن. چرا؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، چون بین دعای مظلوم و بین الله متعال پرده‌ای وجود ندارد. یعنی اینکه حتما و خیلی زود مورد پذیرش قرار می‌گیرد و آن دعایی که داره بر علیت می‌کنه بر سرت وارد خواهد شد. این حدیث گذشته از اینکه بیانگر اهمیت شهادتین و نماز و زکات می باشد، یک مسئله بسیار مهمی که در آن گنجانده شده اینه که انسان نمیشه تا زمانی که عقاید و باورهای مردم را درست نکند دستور به نماز خواندن به آنها بدهد. وقتی که لا اله الا الله و محمد رسول الله را در ذهن اینها درست نکردیم، نمیشه بهش بگیم برو نماز بخون. مرحله اول اینه که باور و اعتقاد درست بشه. اگر باور و اعتقاد درست شد، ما میتونیم بهش بگیم که نماز بخون، زکات بده، خودتو درست کن، ظاهرتو درست کن. تا زمانی که پایه‌های ایمانی ریخته نشود در ذهن انسان، شب و روز هم بهش بگی نماز بخون نمیخونه. اول باید با نگاه کردن به آیات الهی در جهان هستی پی به قدرت الله متعال ببرد و تسلیم امر الهی شود. بعد از اینکه تسلیم امر الهی شد، گواهی بدهد که محمد رسول الله است. و از این به بعد که دیگه شما مسئله را هموار کردید، پذیرفته دیگه، قبول کرده که الله خالقه، رازقه، و اینکه الله معبود برحقه و باید از طرف این شخص و دیگران مورد عبادت قرار بگیره، اینجاست که هر دستور الهی به گوش این انسان برسد قبول میکند. ولی اگر پایه های ایمانی درست نشود، حتی اگر یک نماز سرسری هم بخونه، یک نماز بالا سرش نباشی و بهش نگی، نه اون نماز نمیخونه. پس فقه اولویت در دعوت، اینکه انسان از کجا شروع بکنه و چگونه بره جلو، خیلی اهمیت داره. برای همین پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که معاذ رضی الله عنه را به سوی یمن فرستاد، به او دستور داد که این مراحل را طی بکنه و این اولویت ها را در نظر داشته باشه. پس اگر می خواهیم که مردم پایبند به دین بشن، مردم دیندار بشن که به صلاح و منفعت دنیا و آخرت خودشون هست، اول باید پایه های ایمانی آنها را درست بکنیم. در حدیث بعدی که صحابی بزرگوار جابر رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاه. بین انسان، بین الرجل، بین یک مرد که حالا مرد و زن هم اینجا فرقی نداره، و بین شرک و الکفر و بین این که انسان مشرک و کافر بشه چه فاصله وجود داره؟ ترک الصلاه، اینه که انسان نماز رو ترک بکنه، دیگه نماز نخونه. انسانی که نماز نخواند یا بلا فاصله کافر می شود یا به مرور زمان کافر می شود، از این دو حالت خارج نیست. هر کسی که نماز نخواند یا بلا فاصله کافر می شود یا به مرور زمان کافر می شود. بر اساس اختلاف نظری که بین علمای اسلام وجود دارد که کسی که نماز نخونه حکمش چیه؟ نماز رو قبول داره و نمیخونه. اگر نماز رو قبول نداشته باشه که اصلا مسلمان نیستین این انسان. نماز رو قبول داره ولی نمیخونه. و این حدیث بیانگر خطرناک بودن این کاره، کسی که نماز نخواند. در قرآن هم آمده که فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزاران، به آنها اسم نمازگزار اطلاق شده ولی باز هم مورد تهدید هستند. چه نمازگزارانی؟ الذین هم من صلاتهم ساهون، کسانی که از نمازهای خود غافلند، نمیخونه، یک بار میخونه یک بار نمیخونه، رمضان تا رمضان نماز میخونه، جمعه تا جمعه میره مسجد، بقیه نمازا رو نمیخونه. این کسی که از نمازش غافله، نمازگزار هست ولی از نمازهاش غافله، کارش درست انجام نمیده. و در سوره مریم آمد که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. بعد از پیامبران امتهای آمدند که اولین کاری که کردن نماز را ضایع کردند، و ضایع کردن نماز با ترک کردن نماز تفاوت داره. کسی که نماز ترک میکنه یعنی اصلا نمیخونه، تارک الصلاة بشه، ولی کسی که نماز را ضایع میکنه یعنی این که مثلا نماز رو بی جهت در وقت خودش نمی کنه، میشینه تا وقت نماز به پایان برسه و قضا بشه بعد میره میخونه، یا این که مثلا یه نماز میخونه یه نماز نمیخونه، این میشه ضایع کردن نماز. اینا وقتی نماز را ضایع کردن نتیجه چی شد؟ و اتبع الشهوات، از شهوات پیروی کردن، چون نماز ضامنی است که انسان را از شهوترانی باز می‌دارد. انسان‌های نمازگزار شهوتران نیستند، ولی انسان‌های بی‌نماز شهوتران هستند. فسوف یلقون غیا، اینها در روز قیامت در جهنم افکنده می‌شوند. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که توبه بکنه از این کارش، از بینمازیش، از ضایع کردن نمازها توبه بکنه، و آمنه و ایمان بیاره. یعنی اینکه ضایع کردن نماز انسان رو به کفر میکشاند، چون در مقابل آن بحث ایمان است. و همچنین از بریده بن الحصیب رضی الله عنه روایت هست از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. آن عهد و پیمانی که بین ما و بین دیگران وجود دارد، بین ما این مسلمان ها، نماز است. هر کسی که نماز میخونه با ما عهد و پیمان داره، بدونی که با ما عهد ببنده همین نماز خواندنش به مثابه عهد و پیمان با ماست، و اینکه اون انسان از طرف ما محفوظه و مورد تعرض قرار نمیگیره. فمن ترکها، کسی که نماز رو ترک بکنه حکمش چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود فقط کفر، چنین انسان قطعا کافر شد. پس مسئله مسئله کفر و ایمان است، شوخی نیست، بازی نیست. و الشقیق ابن عبدالله التابعی المتفق علی جلالته رحمه الله، آن تابعی بزرگواری که بر بزرگوار بودنش اتفاق نظر وجود دارد، انسان بزرگی بوده، می فرماید کان اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، این شخص تعداد زیادی از یاران پیامبر را دیده بود. می فرماید یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاه، کارهایی که ما در دین اسلام انجام میدیم اگر کسی بیاد این یکی از این کارها را رها بکنه باور داره بهش، ولی انجام نمیده. هیچ کاری را به مثابه کفر نمیدانستن مگر ترک نماز. کسی که نماز نخونه او رو کافر میدونستن. یاران پیامبر، کسانی که در مکتب رسالت آموزش دیدند، کسانی را که نماز نخوانند را کافر میشمردند. نه، مسلمان نیست این انسان. مسلمانی به نماز خواندن اولین رکن عملی است. اگر اونم نباشه دیگه چه هست؟ انسان باید یک کاری انجام بده که مسلمان بودن خودش رو ثابت بکنه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، اولین چیزی که بنده در مورد کارهایی که انجام داده روز قیامت مورد محاسبه قرار میگیره نمازشه. از اولین چیزی که سوال میشه نمازه. فإن صلحت، اگر نمازش درست بود، فقد افلح و انجح، چنین انسانی نجات پیدا کرده. فقد افلح، به رستگاری رسیده. و انجح، و به پیروزی رسیده. و این فسدت، و اگر نمازش درست نبود، فقط خواب و خسر، یعنی نماز خونده ولی درست نبوده، آنچنان که ازش خواسته شده نماز نخونده، فقط خواب و خسر، چنین انسانی دچار زیان شده، ضرر کرده، بهش را از دست داده و ضرری بالاتر از این نیست. فإن انتقص من فريضته شيئا، اگر از نمازهای واجبش چیزی کم باشه، یعنی مثلا خشوع و خضوع در حد بالا نبوده، سری نمازش خونده، تون تون با عجله، یک سری نقص‌هایی در نمازش وجود داشته باشه. قال الرب عز وجل، اینجاست که الله تعالی می‌فرماید به ملائکه، یعنی انظروا هل عبد من تطوع، نگاه بکنید ببین این بنده من که توی نمازهای واجبش خوره نقص وجود داره، نمازهای سنت مستحب چیزی داره؟ نمازهای تطوع نافله. فیکمل منها من تقص من الفریضه، با آن نمازهای سنتی که خونده نقص و کمبودی که در نمازهای واجبش به وجود اومده جبران میشه. ثم يكون سائر اعماله على هذا، سپس تمام اون اعمال انسان بر همین مبنا خواهد بود. یعنی زکات واجب نگاه میکنن، اگر در زکات واجب کمبودی وجود داره ببینم آیا صدقه مستحب داره که با اون صدقه مستحب این زکاتی که درش نقص وجود داره جبران بشه. در روزه همچنین، در حجش همچنین، و در دیگر عبادت‌هایی که در دین اسلام به عنوان واجبات وجود دارد. و خود این حدیث باز بیانگر اهمیت کارهایی که ما آنها را به عنوان مستحبات می‌شناسیم، خارج از واجبات ولی از جنس واجبات. این جمله از احادیث همه با هم دلالت بر اهمیت نماز خواندن دارد و اینکه انسان در انجام دادن این عبادت مهم کوتاهی به خرج ندهد، بلکه بگونه ای باشد که اگر در اثر فراموشی، اگر در اثر به خواب افتادن نمازی را از دست داد، بیشتر ناراحت و نگران بشود از اینکه مثلا خواب افتاده و پروازی را از دست داده، خواب افتاده و مدرسهش دیر شده، کارش دیر شده، خواب افتاده و معامله و تجارتی را از دست داده. چقدر انسان در این زمینه ها ناراحت میشه که ای وای خواب افتادم، کارم از دست رفت، ضرر کردم. ولی در مورد نمازش خواب میفته، هر روزم خواب نماز تو، ولی وقتی از خواب بیدار میشه ناراحت نیست، از سر جاش تکونم نمیخوره. و این در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که اگر کسی در نمازی خواب رفت یا فراموش کرد، بلا فاصله بلند بشه، به محض اینکه بیادش میاد بره همون نماز رو در همون لحظه بخونه. ببینی نماز صبحش قضا شده، اگر با نماز ظهر بخونه. و همه اینها سهل‌انگاری است و اینها سهل‌انگاری هایی است که بسیار خطرناک است. از هر گونه سهل‌انگاری در هر کار دیگری خطرناک‌تر است. امیدوارم که الله تعالی به همه ما و فرزندان ما و خانواده های ما این توفیق را بده که در دین خود استوار باشیم، پایبند باشیم به تمام عبادت ها، به ویژه عبادت نماز، آن عبادتی که رابطه بین انسان و پروردگارش است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.